بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب امروز به توفیق الهی بخش سوم آیات سوره مبارکه سبا رو از آیه عرض کنم که 22 شروع میکنیم. خب همینطور که به خاطر دارین در جلسه اول عرض کردم که این سوره رو میشه به 4 بخش تقسیم کرد. بخش اولش آیات تشریعی راجب نزول قرآن و حقایق و هدایت ها، بخش دومش جنبه تاریخی داره، یعنی عطف به گذشته تاریخ برای عبرتگیری، داستان داوود و سلیمان رو مطرح کرد و عبرتگیری از اون داستان. این بخش سوم امروز از آیه 22 تا 38 بخش معاصرین پیامبر، بخش حال حاضر به امروز ما هم البته میخوره. قسمت چهارم هم که از آیه 39 تا 54 هست دنباله وضعیت حال و بعد به آینده قیامت، که به خاطر دارین جلسه اول عرض کردم آیات سوره های قرآن معمولا از 5 قسمت تشکیل شده: گذشته یعنی گذشته تاریخ، حال یعنی معاصرین، آینده یعنی بهشت و جهنم و سرنوشت ابدی، و دو تا موضوع دیگه که آیات تشریعی، آیات هدایت، آیات کتاب، یکم آیات تکوینی، آیات خدا در طبیعت، در کون مکان. خب دفعه گذشته داستان سلیمان و داوود بود. برای پیوند آیات بنده اون رو به طور کلی عرض میکنم که یک ربطی بتونیم بدیم بین این دو بخش سوره و بعد وارد جزئیاتش میشیم. عرض کردم که اون بخش داستان در واقع دوران اقتدار و آقایی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که همون زمان حضرت موسی به خاطر ترس و محافظه‌کاریشون 40 سال آواره شدند در اون صحرای سینا، نتونستن به اون سرزمینی که باید میرفتند برن، و بعدها هم به خاطر همین روحیه محافظه‌کاری و ترسشون عملا به شدت دچار ضعف و ذلت شدن و از همه چی موندن. حالا داستان مفصل، نمیخوام داستان پیامبری که بعد از موسی بود و مردم سراغ او رفتن، یک فرمانده لشکری میخواستن که در دفاع از خودشون بتونن بجنگن، و حالا داستان مفصله که و میگه شما که اهل حرفا نبودین، و بعد میگن دیگه چیزی برای ما نمونده، بچه‌هامون رو کشتن، از سرزمینمون ما رو بیرون کردن، دیگه حاضریم که هر چی شما بفرمایید عمل بکنیم. حالا داستان مفصله که تالوت به عنوان فرماندهشون تعیین میشه و میرن در مقابل اون صف دشمن که خیلی هم نیرومند بوده سپاه جالوت، و بعد یکی از سربازان ساده به نام داوود عرض کردم موفق میشه که اون فرمانده لشکر دشمن رو از بین ببره، و بعد یواش یواش بنی اسرائیل سر بلند میکنن و در دوران داوود به یک قدرت بلا منازعی تو منطقه میرسن، و این صبر و مقاومت داوود یک مثالی میشه، و بعد از اون فرزند داوود سلیمان به قدرت میرسه. در دوران سلیمان از نظر شکوفایی اقتصادی، از نظر امنیت، از نظر آزادی و مجموعه شرایطی که یک جامعه نیاز داره به اوج قدرت خودش میرسه. الانم یهودیان عالم افتخارشون به اون دوران داوود و سلیمان هستش که هیچ وقت در طول تاریخ اون اقتدار رو نداشتن. این دوتا یکیشون نماد صبر بود، صبر و مقاومت و پایداری. اتفاقا در قرآن هم خطاب به پیامبر است، میفرماید واصبر لحکم ربک واذکر عبدنا داوود، در راه پروردگار صابر و مقاوم باش، به یاد بندمون داوود بیفت، که اون نماد صبر بود. و سلیمان هم که نماد شکرم طور که عرض کردم از امکانات و نعماتی که در اختیارش بود تونست حد اکثر استفاده رو بکنه. هر دوشون هم متخصص بودن، اهل علم و دانش بودن که تو قرآن اینا رو به تفصیل بیان کرده. اینا همطور که توضیح دادم در واقع دوران شکوفایی و نجات بنی اسرائیل بودن که بحثش در آیات قبل آمده بود. اونچه که مهمه سرنوشت این قوم و در آخرین آیات جلسه گذشته توضیح داد. اول میگه که در اون سرزمین قوم سبا که جزء ملک سلیمان بوده از چپ و راست سبز و خرمی بود، مردم میتونستن از رزق پروردگار استفاده بکنند. میگه هم شهر خیلی پاکیزه‌ای داشتن، بلدتون طیبتون و ربون غفور. میگه تمام امکانات براشون فراهم بود ولی متاسفانه اینا اعراض کردن، بیتوجهی کردن، شکر نعمات خدا رو به جا نیاوردن که بعد از دوران طولانی ذلت و ضعف به چنین اقتدار و شکوفایی و توسعه اقتصادی رسیدن. و سیل عرم، سیل بنیان فکنی آمد، سدی ظاهرن داشتن و سدش میشکنه و این سبز و خرمی منطقه از بین میره، خاک زراعتی شسته میشه و دیگه چیز قابل ملاحظه‌ای نمیمونه از محصولاتی که در اون سرزمین سبز و خرم داشته. بعد میگه این نتیجه کفران نعمتشون بود و میگه که انقدر اون موقع سبز و خرم بود که بین بیت المقدس و اون شهرهایی که اینا در واقع تونسته بودن بسازن انقدر آبادانی شده بود که همه به هم پیوسته بود و شبها و روزها میتونستن با امنیت هر جا میخوان برن. تو اون سر دوران چند هزار سال پیش خیلی مهمه که امنیت وجود داشته، امنیت راه ها که مردم شب و روز میتونستن مسافرت بکنن، پس امنیت هم وجود داشته. بعد میگه که اینا از اون وحدتی که در اون جامعه بزرگ پدید آمده بود حالت تفرقه گرایی و منیت پیدا کردن، دچار تشتت شدند و نتیجهش این شد که پراکنده شدن. این قوم که وقتی که در واقع تحت لوای حکومت داوود و سلیمان به چنین امنیت و آبادی و آزادی و رفاه رسیده بودند، به خاطر همون منیت ها تیکه تیکه شدن. در قرآن هم میگه که لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشین. مشرکین کیا هستن؟ الذین فرقوا دینهم، دچار تفرقه شدن. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی، هر حزب و دسته و جمعیتی دلش خوشه به اون بخشی از حقیقت که فکر میکنه نزد خودشه، در حالی که همه حقیقت نزدیک نزد همه مردمه. اینی که آدم ها بخوان به یه چیزی فقط چنگ بزنن و راشون رو جدا کنن از دیگران، این جامعه رو دچار تفرقه و تشتت میکنه که نشون میده. میگه اینا فقط یه قصه ای ازشون موند، آنچنان دچار تفرقه شدن. مزقناهم کلا ممزقن، کاملا پراکنده شدن. میگه این یک نشانه است برای مردمی که اهل صبر و شکر باشن، بفهمن اگر یه جامعه شکر نعمت به جا نیاره، در برابر سختی ها پایداری نکنه، نتیجهش این میشه که همه اون راحتی، رفاه و امنیت رو از دست میدن. و علتش هم در جای دیگه قرآن توضیح میده که چگونه این جامعه که تحت لوای دو پیامبر الهی به چنین وحدت و شکوفایی رسیده بودند دچار شرک شدن و عامل اصلی در واقع شرکه. که در سوره ابراهیم هم میگه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیا توجه کردی به این قومی که نعمات خدا رو کفران کردن، کفران نعمت کردن. و احلوا قومهم دار البوار، ملتشون رو به نابودی کشوندن، به نیستی کشوندن. یه جامعه خرم و شکوفا و پیشرفته رو دچار یک کمچین سرنوشته شو میکردن. چرا؟ و اونجا توضیح میده و جعلوا لله اندادن، به جایی که پرستنده خدا باشند با برای خدا شریکانی در واقع، یعنی رفتن دنبال بت‌سازی، شخصیت پرستی و الی آخر، گروه گروه، دست دسته، که همه اینا شرکه. اگه همه مردم به سمت خدا برن با هم اختلاف ندارن، همه یک آرمان دارن، یک هدف دارن، در برابر یک خدا در واقع سر خم میکنن. ولی اگر قرار باشه که هر گروهی یک رهبری داشته باشن و زیر پرچم او برن، این نتیجهش میشه. تا اینجا رو خوب خوندیم. حالا آیات امروز یک نوع نتیجه گیری است برای هم معاصرین پیامبر که حالا این بخش تاریخی رو میخوندن. فقط این قصدش قرآنی نیست که درس تاریخ بده و بره. یعنی نگاه کنید که این قوم بنی اسرائیل که از یک ذلت و ضعف و تو سری خوردگی به نهایت اقتدار و آقایی رسیدن در جهان اون روز، که شاخص بودن، نمونه بودن، چگونه شد که حالا بعد دو مرتبه به همون سرنوشت دوچار شدن؟ یعنی هدف عبرتگیری، نتیجه گیری هستش. خب حالا ما هم اگر برگردیم به خودمون، به قول طه حسین که وزیر فرهنگ مصر بود، سالیان پیش یک نابینا بود، با وجود نابینایی مفسر قرآن بود و به هر حال به وزارت فرهنگ مصر هم رسید. او کتابی هم نوشته، یک قرآن شناس هم بود. از جمله میگه پدرم به من گفتش که تو وقتی قرآن میخونی احساس بکن که خدا با خودت داره حرف میزنه، با خودته، با نسل معاصر خودته. بنابراین به عنوان یک کتابی که یه سلسله اطلاعاتی باید ازش کسب کنیم نباش، بلکه دائما عبرت بگیر، خودت رو مخاطب قرار بده. حالا ما هم اگر خودمون رو مخاطب قرار بدیم، که قرآن که نخواست ما رو سرگرم بکنه، اینا رو که میخونیم برای ثوابش که نیست، ثواب همون عمله، عبرتگیریه، وگرنه چیزی حاصل نشده، فقط یک سلسله دانشمون اضافه میشه که اگر به عمل نیاد صفر ارزشش. خب ما واقعا یک کمچین سرنوشتی داشتیم حدود 42 سال پیش. به هر حال جامعه ما هم با شعار الله اکبر و لا اله الا الله، با یک وحدتی که همه گروه ها با هم بودند، به یه پیروزی غیر منتظره‌ای بعد از 2500 سال نظام فردی شاهنشاهی استبدادی، خب یک سرنوشت دست ملت افتاد. میفرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خود ملت امام خودش میشه و وارث رژیم های پیشین میشه. خب چطور شد این سرنوشت ما هم به اینجا کشید؟ اینم درس بزرگی است که میتونیم مقایسه بکنیم که چرا این چیزایی که تو قرآن گفته با نظر عبرت بهش نگاه نکردیم و نمی کنیم. مسئله اصلی همون انحراف از توحید، انحراف از وحدت حول محور خدا و سنت رسول، کتاب خدا و سنت رسول. ما همه با هم بودیم، راهپیمایی‌های چندین میلیونی تشکیل می شد، ولی بعد از انقلاب همه با هم تبدیل همه با من شد و همون مناسباتی که قبل از انقلاب بود در بزرگ کردن اشخاص، شخصیت سازی ها شکل دیگه ای به خودش گرفت، رنگ دینی هم گرفت که به مراتب قوی تر هست. طبیعتاً یواش یواش به جای توجه به خدا، اشخاص بزرگ شدن، اشخاص بت شدن، رهبران جای خدا نشستن، همون ولایت مطلقه الله رو تصاحب کردن، که همون ولایتی که خدا داره به رسول رسیده، به اهل بیت پیامبر رسیده و آخرش به فقهای امت. و دیدیم که حتی میشه قرآن و حج و همه احکام اولیه رو هم تعطیل کرد به خاطر ولایت. ولایت هم یعنی حفظ نظام، میشه حفظ نظام اوجب واجبات است، از هر واجبی حتی نماز و روزه و حج هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه، به هر قیمتی هدف میتونه وسیله رو توجیه بکنه. در واقع میخوایم ببینیم که چی شد که ما از اون شرایطی که داشتیم در واقع به وضع امروزی رسیدیم. خب این در واقع یک گذشته تاریخی است که هم میتونیم وضعیت خودمون رو در جهان امروز ببینیم که به کجا رسیدیم، که فقط دو سه تا کشور پاسپورت ما رو قبول داره، وضعیت اقتصادمون، وضعیت فرهنگمون، وضعیت دینداریمون که چگونه به جای خدا چاه جمکران در واقع حاجت دهنده شده و مردم اونجا برن حاجاتشون رو بنویسن و ته چاه بندازن، و چگونه قدرت پخش شده، همه نیروها پراکنده شدن، همه حذف شدن، همه گروه‌های غیر وابسته به روحانیت، اونم نه همه روحانیت بلکه یک شاخه شعبه‌ای که همه چی رو مال خود کرده. خب این حالا همینطور که عرض کردم قرآنم توضیح میده عامل اصلی شرکه. بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی بعد از اون همه مبارزاتی که بود، وقتی که به هر حال از رود نیل عبور میکنند و فرعونم غرق میشه، اونجا همینی که عبور میکردن برن به اون سرزمین مقدس، وقتی از کنار یک قومی میگذرن که گوساله رو میپرستیدن، از موسی میخوان که از حضرت موسی که برای ما هم مثل اینا یک چیزی قرار بده که ما هم مشغول بشیم. یا آخه این بعد از این همه مدت، این همه معجزات، بعد از این پیروزی بازم هنوز هوای گوساله پرستی کردید؟ ما البته امروز میخونیم یه مقداری برامون شگفت انگیزه، ولی اگر توجه بکنیم که گوساله در دوران گذشته و خصوص 3,000 سال گذشته در واقع همه زندگی بوده، زندگیشون وابسته به گوساله بوده. یه گاو خب شیر میده، نمیدونم هیچ چیزش دور ریختنی نیست، حتی فضولاتش هم گرمای زمستانیشون بوده. خب وقتی یه گاوی بچه می آورده براشون مهمتر بوده تا خودشون یه بچه ای رو متولد بشن، برای اینکه خب اضافه درآمد پیدا میکردن. اگه دو تا گاو داشتن، این یک گوساله هست، یعنی 50% درآمدشون بیشتر میشه و زندگیشون عوض میشه. به تعبیر قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، گوساله رو نوشیده بودن در قلبشون، یعنی با تمام وجود عاشق بودن. درست مثل هند ببینید که چرا گاو این ارزش رو پیدا کرده، چرا گاو رو میپرستن. این اتفاقی نیست، نقش در واقع این حیوان پرخیر و برکت در اون جامعه بوده. حالا برای بنی اسرائیل یا برای مردم هند گاو نماد چنین وابستگی بوده، ولی یه ملتی که 2500 سال شاه داشته، نظام استبدادی داشته، یه نفر باید تصمیم میگرفته، طبیعتاً وقتی اون یه نفر دیگه کنار میره، هر کسی دیگه بیاد همون مناسبات حاکم خواهد شد. تو خانواده رابطه پدر با فرزندان، مدیر با کارمندان، هر کسی که رئیسه با مرعوس خودش، در واقع همه یه پا شاه هستن که طبیعتاً این نوع مناسبات به همون جام کشیده میشه. حتی یک انقلاب به نام خدا هم وقتی که انجام میشه، اینو یک خبرنگار فرانسوی اول انقلاب گفت، تنها انقلابی است که به نام خدا در دنیا شکل گرفت. آمده بود اون به هر حال شعارها رو میدید و حاضر و ناظر در انقلاب بود. همطور که عرض کردم اگه برای اونها گوساله بوده، برای ما عاملش استبداد بوده، شرک استبداد. حالا آیات این دفعه که حالت پولیمیک داره، حالت در واقع استدلالی داره، حالت جدل داره، داره دونه دونه مثل این که با اونایی که این انحراف رو طی کردن، با مشرکین، با اینا مثل این که داره بحث میکنه. کلمه قل خطاب به پیامبر خیلی زیاد اومده، از این به بعد ملاحظه میفرمایید که اینو بگو، اونا اینو میگن، اینو بگو، اینو بگو، این استدلال رو مطرح بکن. به جایی که با اونها درگیر بشه، یه بحث منطقی و استدلالی رو پیش میکشه. در قرآن اومده ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت بکن مخالفین رو، ادعو الی سبیل ربک، نه سبیل نفسک، به راه پروردگارت مردم رو دعوت کن. چگونه؟ بالحکمت، با حکمت، با اخلاق خوب، اخلاق نیکو، والموعظه الحسنه، با نصیحت بسیار نیکو، و جادلهم بالتی احسن، با زیباترین شیوه ها با اینها در واقع مجادله بکن. حالا مفصله که قرآن میگه فقط با علم، با منطق، با حکمت و با زبان ملایم و زبان خوش باید با مخالفین روبرو شد. حالا از این به بعدم آیات این دفعه ملاحظه می‌فرمایید که چگونه داره اینها رو مطرح می‌کنه. از آیه 22 می‌خونیم: قلت الذين زعمتم من دون الله، پیامبر بگو بخوانید، الذين زعمتم من دون الله، اونایی که پنداشته اید تصور میکنید به جز خدا که حاجت دنده شما میتونید متوسل به اونها بشید، شفاعت اونها رو بگیرید. خب بخوانیدشون، بخوانید. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، به اندازه سنگینی مثقال، یعنی ثقل، سنگینی یک ذره، یک اتم در عالم کهکشان ها، سماوات چی که بالاست و نه در زمین، اینا مالکیت ندارن. لا یملکونه هم مالکیت میشه، یعنی مال اونا نیست، به اندازه یه مثقالیش. معنای فرمان روایی هم داره، اون کسی که بالاخره مالکه اون فرمان میده دیگه، اربابه. آیا اینایی که میخوانید، حالا هر کسی رو، از پیامبر رو بت کردن، پیامبر پرستی گرفته تا امام پرستی گرفته تا بت پرستی تا اسم ها و هر چیزی که انسان ها دنبالشن، اربابای زر و زور و تزویر که در طول تاریخ بودن، خب اینا رو بخوانید، آیا اونها به اندازه سنگینی یک ذره مالک یا فرمانده در چی جایی هستن تو این عالم هستی؟ این یک. پس نفی مالکیت اونهاست. و ما لهم فیها من شرکن، مشارکتی هم نداشتن. بگیم مثلا خب 5% 10% اینا نقش داشتن در آفرینش آسمان و زمین، نه مالکن نه در آفرینش آسمان ها زمین مشارکتی داشتن، شرکت سهامی نیست. سوم، و ما له منهم من ظهیر، برای خدا از جانب اونها ظهیری هم نبوده. ظهیر یعنی پشتیبانی. پس نه مالکیت دارن، نه شراکت داشتن که بگن 10% کار ما بوده، نه حتی خدا رو کمک کرده باشن، پشتیبانی کرده باشن، صفر. پس نقششون در آفرینش جهان و اداره جهان صفر بوده. هر کی رو میخوان بخوانید شما، عرض کردم، حتی از پیامبران یا فرشتگان. این یک منطقه، در واقع منطقه این که هر چی هست فقط خداست. آیه بعد مسئله واسطه است، شفاعته. ولا تنفع الشفاعت عندهو الا لمن اذن لهو، هیچ نفعی شفاعت نزد خدا، نزد خدا نزد مکانی نیست، یعنی در حساب و کتاب خدا، در نظامات خدا، شفاعت فایده‌ای برای هیچ کسی نداره الا لمن اذن له، مگر اینکه خدا اذن داده باشه. اذنم یه چیز لفظی نیست که این اجازه داره این کارو بکنه. در قرآن آمده میگه والبلد الطیب، سرزمینی که خاک پاکی باشه، خاکش آلوده نباشه، خاکی که مواد سمی توش نریخته باشن، یخرج نباته باذن الله، به اذن خدا گیاهش سبز میشه. اذن خدا یعنی قانونمندی خدا، نظامات خدا، لفظی که نیستش. همه جای قرآن به همین معناست. میگه اگه شما 20 نفر آدم مقاوم باشین، بر 200 نفر غلبه میکنید به اذن خدا. یعنی اگه روحیه داشته باشین، اذن خدا همینه که تو روحیه داشته باش، صابر و مقاوم باش، 10 برابر خودت حریف هستی. این اذن خداست. در واقع این نیستش که یه دیر رو خدا یه کاغذی امضا کرده باشه، یه سندی یا یه اجازه مثلا شفاعی بهش داده باشه. در واقع میگه شفاعت به اذن خداست، در واقع تو قانونمندی خداست. مثل مدرسه میگن تقلب نکن، نرو اینو ببین اونو ببین، پارتی بازی نکن، جز به اذن معلم کسی بالاتر نمیره. اذن معلم یعنی چی؟ معلم قبلا تعیین کرده که اذن من اینه که تو غیبت نداشته باشی، این نمرات آورده باشی. همون قانونمندی مدرسه و معلمه. میگن دنبال این نرو که اینو ببینی اونو ببینی، فقط به اذن معلم یا اذن مدرسه میریم بالا. یعنی در واقع اگر ایمان و عمل صالح داشته باشین، شفاعت هم یعنی شفع شدن، پیوستن. همه فرشتگان عالم تو قرآن میگه که دارن نقش ایفا میکنن و همه امدادهای غیبی به کمک شما هستن. اتفاقا در سوره مدثر ظاهرن میگه روز قیامت بهشتیا از مجرمین میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شد شما دوزخی شدین؟ از پاسخ اونها میشه فهمید که مجرم یعنی چی و شفاعت یعنی چی. میگن که لم نکن من المسلین، ما اهل نماز نبودیم، یعنی به خدا روی نیاورده بودیم، پس قطع رابطه با خدا کرده بودیم. بلم نکن نتم المسکین، کاری هم به گرفتاران بدبخت بیچاره ها مساکین نداشتیم، پس با مردم هم قطع رابطه کرده بودیم. و کنن نخوز و مل خائزین، فرو رفته بودیم در اون کارا و سرگرمی ها و اشتغالات خودمون. چهارم، و کنن نکذب به یوم الدین، روز جزا، اینی که نتیجه عمل امروز تعیین کننده سرنوشت فردا هست، اون رو هم انکار میکردیم. بل جواب میده که فما تنفعهم ینفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت شافعین که به درد اینا دیگه نمیخوره. شافعین کدوم هستن؟ خداست. اگه با مردم خدمت کرده باشی، اگر در واقع فرو نرفته باشی در مشغولیات خودت، به داد مردم رسیده باشی و بعدم عمل امروز تو به عنوان در واقع سرمایه آینده خودت گرفته باشی، ولی تو همه اینا رو انکار کردی، پس چه شفاعتی؟ اون چه که شفع میشه بر آدم اعمال انسان دیگه. این آیه میگه خب روز قیامت شفاعتی دیگه فایده نداره. حتی اذا فزع عن قلوبهم، صحنه قیامت رو نشون میده، مثل آخر سال مدرسه که همه رفتند جمع شدن، دانش آموزان منتظرن که مسئولین بیان، معلم ها بیان، حالا نتیجه امتحانات رو بیان اعلام بکنن پشت بلندگو، یا دونه دونه مثلا برن و کارنامه‌شون رو بگیرن. همه نگران سرنوشتن، همه منتظرن، قلب ها داره میتپه که چه خواهد شد. صحنه قیامت هم برای فهم ما در واقع به یک همچین وضعی داره ترسیم میکنه. میگه حتی اذا فزع عن قلوبهم، فزع یعنی ترس، ترسی که قلب داره میزنه، به تپش افتاده. فزع با حرف اضافه ان میاد، معنیش معکوس میشه. تا این ترس از دلشون وقتی میره، قالو مازا قال ربکم، میگن که مثل اینکه به فرشتگان دارن میگن پروردگارتون چی گفت، یعنی سرنوشت ما چی میشه. قال الحق، خدا حق رو گفت. یعنی چیکار کردی؟ به قول معروف میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری، نمرت همون هست که امتحان دادی از احتش بر اومدی. و هوال علی الکبیر، خدا صاحب علو و کبریاست. یعنی در واقع هوال حق یعنی هرچی که حق بوده. این یه صحنه است کاملا نشون میده روز قیامت شفاعت متناسب با حقه. هر کاری آدم بکنه شفعش شده باشه، اون تحقق پیدا میکنه دیگه. یه بار دیگه هم عرض کردم که اگه شما سوار کشتی بشید و کشتی مثل تایتانیک گرفتار حادثه دریا بشه، بخواد غرق بشه، حالا تایتانیک در منطقه قطبی بود، سرد بود، اگه کسی شنا قبلا آموزش دیده باشه، فن شنا به شفاعتش میاد، نجاتش میده. پس تمام این چیزهایی که اسم میبریم، نام میبریم، اگه اونطوری زندگی کرده باشیم، اگر کسانی مثل امام حسین در راه حق فداکاری کرده باشن، ایثار کرده باشن، اهل مجاهدت بوده باشن، خب این ارزش ها رفته تو وجودش، اینا به دردش میخوره روز قیامت. ولی همین جوری فقط نام بردن و نمیدونم یه اشک و نوحه و نمیدونم زیارتی و نمیدونم اینجور چیزا که رسم هست، اونا شفع وجود انسان نشده، فقط اون چی که عمل آدم بکنه. پس این آیه دوم منطق اینه که در واقع کسانی به داد ما میرسن، این رو داره نفی میکنه که پاس. البته مشرکین معاصر پیامبر نه به شفاعت آخرت اعتقاد داشتن و نه به شفاعت امام و پیامبر و دیگران، نه به شفاعت فرشتگان باور داشتند، اونم از طریق بت‌ها. شفاعتشون هم برای آخرت نبود، چون آخرت رو قبول نداشتن، برای دنیا بود که اگه مریض داریم، اگه گرفتاری داریم، اگه بدهی داریم، اونا به داد ما برسن. خب آیه بعدی منطق رزق و روزی رو مطرح میکنه. قل من یرزقکم من السماوات و الارض. خب بپرس از اینا، چه کسی از آسمان ها و زمین شما رو روزی میده؟ آسمان ها بالاخره خورشید، این گرمای خورشید، پرتو خورشید از بالا داره میاد دیگه. زمینم که خاک حاصل خیزه زمینه و تمام نعماتی که در زمین و دریا هست. کی از این مجموعه آسمان ها و زمین شما رو روزی میده؟ قل الله. خب این پاسخ میگه بگو خدا، مگه غیر از اینه؟ مشرکین معاصر پیامبر ربوبیت رو قبول نداشتن یا رحمانیت رو قبول نداشتن، ولی الله رو قبول داشتن. میگفتن که خدا خالق ماست، رازق ماست. در چندین آیه مفصل قرآن اینو آمده، ولی میگفتن که خدا کار زندگی ما رو به فرشتگان که دختران خدا هستن سپرده، ما همچون دستمون به اون فرشتگان نمیرسه این بت‌ها رو به نام و یاد اونها میسازیم، پس در آستانه اینها قربانی میکنیم و برای حاجاتمون نزد اینا میریم. و اینا خداپرست بودن. فرعون تو قرآن اینی که خدا رو قبول داشتن آمده. اینجا چون اونا قبول دارن میگه خب حالا که شما الله رو قبول دارید، قرآن هم میگه اگه سوال کنی از اونها، لئن سألتهم، اگه سوال کنی کی به شما روزی میده، لیقولن الله، حتما میگن الله. میگه خیلی خوب، شما که الله رو قبول دارید و اون روزی رساننده شماست، خب و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. خب حالا یا ما انا یا ایاکم یا شما لعلا هدن یا بر هدایتیم یا در گمراهی آشکار. یعنی اگه شما هم قبول دارین که رزق و روزی به دست خداست و حالا سراغ بوتا میرین، راه حل وسط وجود نداره. یا ما داریم اشتباه میکنیم که میگیم هرچی از الله، یا شما که میگین که نه از اون طریقه. این وسط که چیزی نیست. شما هم که قبول دارین که این بوتا روزی رسان شما نیستن، قبول دارین که رزقتون از آسمانه، پس چرا سراغ اینا میرین؟ این یه منطق خیلی دوستانه و خیلی روشن و آشکاره. آیه بعدیش استقلال انسانها رو نشون میده. قل، ملازم میفرمید همه شه میگه قل. قل لا تسألون اما اجرمنا. پیامبر بهشون بگو ما اگه به زعم شما دچار جرم شدیم که در برابر اون اعتقادات بت پرستی قرنها که در این جامعه بوده ایستادیم، خب اگه ما جرمی مرتکب شده باشیم شما که از جرم ما بازخواست نمیشید. لا تسالون اما اجرمنا ولا نسالو اما تعملون. ما هم از اون چه که شما عمل میکنید پرسش نمیشیم. یعنی ما هر کدوم مسئول خودمون هستیم، سرنوشت هر کدوم از ماها به دست خودمونه. ببینید اینجا میگه اما اجرمنا، جرمایی که ما انجام دادیم. اونجا میگه ما سوال نمیشیم از اعمال شما. یعنی به جایی که بگه جرمی که شما انجام میدین یا اعمال ما، انقدر داره دوستانه صحبت میکنه. خب شما میگین ما اشتباه کردیم، ما خطا کاریم، ما از راه پدرانمون مثلا منحرف شدیم، ما رفتیم سراغ تک خدایی. خیلی خب این به پای شما که نوشته نمیشه، بنابراین دعوا با هم نداریم. اینم بازی یه منطقی است. اینا فقط مربوط به 1400 سال پیش نیست، امروز هم هست. همه اینا امروز هم هست. همه اون انحرافاتی که داره میگه امروز هم، شرک به صورت گسترده تر از اون دوران بت‌پرستی زمان پیامبر هم در جوامع، حالا چه مسیحی و چه نمیدونم، حالا اشکالش عوض شده. آیه 26، قل یجمع بیننا ربنا. بگو که پروردگارمون بین ما رو جمع میکنه. یعنی یه روزی بالاخره ما همه دوره هم، خدا ما رو روز رستاخیز بیدار میکنه و همه نزد او جمع میشیم. ثم یفتح بیننا، سپس بین ما گره گشایی میکنه. یفتح، فتح یعنی گشودن دیگه، حالا گشودن یک مملکت یا یک قفلی رو آدم بخواد باز کنه. بین ما و شما گره خورده، دوام من نداریم، تلاش هم نمی کنیم که حتما به هر قیمتی ما بگیم حق با ماست و باید حل بشه. روز قیامت که ما رو جمع می کنه خدا خودش داوره. یفتح بیننا بالحق، مطابق حق، و هو الفتاح العلیم. خدا فتاحه، فتاح یعنی گره گشاست و علم داره. اونه که میتونه تفاوتها رو در واقع بگه که چگونه بوده. آیه 27 یه منطق دیگه از زاویه دیگه وارد میشه. در واقع میگه حالا خودتون داوری بکنید با این در واقع مقایسه هایی که بین خدای یکتا و آنچه که شما میپرستید گفته شد. قل ارونی، حالا کلاتون رو قاضی بکنید، خودتون داوری کنید، حالا به من نشون بدید. ارونی، قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکا، اونایی که به خدا ملحق کردین، سنجاق کردین به خدا. خدا هست ولی اینم هست، اونم هست، اینام نقش دارن. چیزی که مسیحیان مگه غیر از این میگن که تو اگه عشق جیسوس کرایست در دلت باشه، عیسی مسیح، تو نجات یافتی. حالا عملم نکردی، عمل نیکو هم مهم نیست، همینی که عشق پسر خدا در دلت باشه. یعنی هی چیزایی رو ملحق به خدا بکنیم. از قدیم هم بوده تو ایران، همون گفتن شاه سایه خداست، جلسه گذشته هم عرض کردم، از سلطان ذل الله فرح ایزدی، تو جوامع مختلف از یونان، از مصر، همه جا یه رابطه ویژه‌ای بین بعضی از بندگان با خدا برقرار میکردن تا بتونن اینا رو جدا بکنن، برای اینا یه فضیلت‌های برتری براشون قائل بشن که آخه اینا که مثل ما نیستن، اینا این ارتباط ها رو دارن، اینا با امام زمان ارتباط دارن، اینا یه نقشی دارن، اینا فرق داره، اینا ولایت تکوینی دارن، تشریعی دارن، امثال اینجور چیزا. خب میگه حالا به من نشون بدید، ارونی، به من بنمایانید، اون کسانی که ملحق کردید شما به خدا، کاری اونا کردن، به من نشون بدید چی کار کردن اونا. کلا، هرگز چنین نیست، سر سوزنی هم اونا نقشن. کلا نفی میکنه، رد میکنه. بل هو الله العزیز الحکیم، هر چی هست هم خداوندی است که صاحب عزته و هم کارش رو حکمته. اینا که اهل عزتن، یعنی پادشاهان، عزیز مصر، این اصطلاح عزیز رو برای پادشاهان هم به کار می‌بردن، اونا کارشون حکیمانه نیست، رو زوره، رو خودخواهیه، رو استکباره. همه جای دو، حتی تو قرن 21 می‌بینیم عمل کردی که بعضی از این زمامداران دارن، حالا تو امریکاش گرفتیم، چطور فقط منه، فقط منیت و خود بزرگ بینیه. خدا ولی اون صاحب عزت و قدرت مطلق، شکست ناپذیره که کارشم رو حکمته. آیه بعدیش خطاب به رسوله که نقش تو حالا چیه؟ تو آیا مأمور این قریشی یا یه نقش عام میداری؟ و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، ما تو رو نفرستادیم مگر برای کافه مردم. کافه از همین کف دسته که فراگیره، کف دست، وقتی میگه همه چی رو مثل این که میخواد بگیره، برای ناس، ناس به طور کلیه، نمیگه اعراب، نمیگه فقط مسلمان ها. رسالت تو یک رسالت جهانیه. تورات در واقع در مورد حضرت موسی میگه که اون پیامبری برای بنی اسرائیل بود. رسالتش هم این بود که خطاب فرعون میگه که تو چرا این قوم، این قوم که مال این سرزمین نیستن، اسیر کردی، شکنجه میدی، آزار میدی، اینا رو بذار من ببرم به سرزمین خودشون، به کنعان. فقط همینو درخواستش بود، یعنی مأمور نجات قوم بنی اسرائیل بود، هیچ ادعای دیگه نکرد. حضرت عیسی هم در انجیل میگه من مأمور گوسفندان گمشده اسرائیل هستم، بنی اسرائیل. گوسفندان گمشده یعنی اینا که گمراه شدن. حضرت عیسی هرگز ادعای یک رسالت جهانی نکرد در زمان خودش. این در واقع حواریون بودن، پتروس و دیگران، گروه های تبشیری، گروه های تبلیغی را انداختن در جهان، در دنیای اون روز، تا بتونن این پیام رو گسترش بدن. ولی قرآن پیامبر میگه نذیرن للبشر، هشدار دهنده بشریت، هدن للعالمین، برای جهانیان هدایت، یا هدن للناس، برای ناس. اینا زیاد تو قرآن اومده، من وقت کمه، خیلی فرصتتون نمیگیرم. نقش پیامبر اون وقت چگونه است؟ بشیرن و نذیرن. پیامبر دو نقش اصلی داره، یکی بشیر یعنی بشارت دهنده، بشره، پوست صورت هم وقتی خندانه این واژه رو استفاده میکنن، یعنی در واقع تأیید کردن، تشویق کردن، آفرین گفتن با چهره خوب در برابر کسانی که راه درست میرن. دومیش نظیر با دالزال، انذار یعنی اعلام خطر قریب الوقوع. بارها هم عرض کردم مثل اعلام وضعیت حمله هوایی دشمن، آژیر کشیدنه که نمیخوان بترسونن، بلکه میخوان آگاهی بدن که از این خطر باید به پناهگاه برین. اون مناسبت ها، اون رفتارهای شرکامیز خطرش مثل خطر حمله هوایی شیطانه، بنابراین فرصت دارن که تا عمرشون باقی خودشون رو اصلاح بکنن. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدونن که رسالت پیامبر رسالت قومی نیست، رسالت منطقه‌ای نیست، قاره‌ای نیست، یه رسالت جهانیه. آخرین در واقع پیام‌های الهی، اون به اصطلاح آموزش‌های اولیه که ضرورت داشته در این کتاب آمده. حالا ایرادای دیگه‌ای که مطرح می‌کردن و همینطور که عرض کردم امروز هم کماکان ادامه داره، مسئله انکار هم رستاخیزه و هم قرآنه با یک لجبازی. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این مشرکین، چون عرض کردم که اینا آخرت رو رستاخیز و قبول نداشتن، این به نظر میاد 11 بار 12 بار این جمله در قرآن تکرار شده. متى هذا الوعد، کی خواهد بود این وعده، این میعادی که شما گذاشتین که یه روزی رستاخیز خواهد شد؟ خب بگین کی، 50 سال دیگه است، 100 سال دیگه است، 1000 سال دیگه است. ان کنتم صادقین، اگه راست میگین خب بگین کیه. برای این باور بودن که اگه کسی ندونه کیه، خب وقتی نمیدونه دیگه، پس چرا نگران باشیم. پس این انکار لجبازانه رستاخیز هست. حالا چه فرقی میکنه اگر ما مردیم 100 سال بعدش یا 100 هزاران سال بعدش اگر باشه؟ بالاخره که هستش. قل لکم میعاد و یومن، بگو که یک وعدگاه روزی است برای شما که لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون. لحظه‌ای نه به تأخیر میفته نه جلو میفته، یعنی دقیقا مشخص نزد خدا. بارها در قرآن آمده که از پیامبرم میپرسیدن که میگه که از تو میپرسن پیامبر که کی خواهد بود این ساعت قیامت. یسالون ایان مرساها، این کشتی زمان کی لنگر میندازه. فی من تمن ذکرها، تو اصلا در چه موقعیت علمی هستی که اینو بخوای بدونی؟ الی ربک منتهاها، همینو بدونی که انتهای این حرکت به سوی خداست، الی الله المسیر. هیچ جای قرآن نگفته کی. این دیگه اگه بگم سر یه میلیون سال دیگه، آدم میگه خب حالا خیالم راحت شد دیگه، کاری نداریم دیگه. نه، همه در یه شرایط مساوی هستیم، ممکنه فردا باشه، ممکنه یک ساعت دیگه باشه، ممکنه که میلیون ها سال بعد اتفاق بیفته. ایراد بعدیشون نفی کتاب های دینیه. تو قرآن میگه که شما مؤمنین بگین ما به کتاب به طور کلی اعتقاد داریم، باور داریم. میگه ول مؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، به کتابهاش. 15-16 بار در قرآن اومده که این کتاب مصدقاً لما بین یدیه من التورات و انجیل، تصدیق کننده حقایقی است که تو اون کتاب ها هم پیدا میشه. نگفته در بس هر چی جمع کردن و مونتاژ کردن، این حقایق تو کتاب های اونها هم دیده میشه. خب ولی اینا میگفتن قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ما هرگز، لن یعنی نفی ابد، ما هرگز به این قرآن باور نمی کنیم، نه تنها به قرآن، ولا بالذی بین یدیه، نه اون چه که پیش روست، یعنی اونا که موجوده، نه این قرآن قبول داریم، نه انجیل و نه توراتو. اصلا قبول نداریم که کسانی از جانب خدا اومدن. اصلا تو منطق اونها، تو نوع نگرش اونها به عالم هستی، نوع جهانبینی و انسان شناسیشون مغایرت داشته. وقتی میگفتن ما از طریق این بت‌ها با فرشتگان ارتباط پیدا میکنیم و اونها هم حاجات ما رو در واقع برآورده میکنن، دیگه معنی نداره که پیامبری آمده باشه، حالا چه گذشته چه حال. بعد دنبالش میگه حالا که اینا اینطور انکار میکنن، اگه روز رستاخیز این ظالمون ولو ترا از ظالمون موقوفون عند ربهم، در برابر خدا متوقف بشن، نگه داشته بشن، عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول، اون وقت سخن رو بین هم رد و بدل خواهند کرد، یعنی مجادله و بحث و بگو مگو. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اونایی که به ضعف کشیده شدن، مستضعفین یعنی سیای لشکرها، طبقاتی که برشون حکومت ها سلطه داشتن، اونها هم تابع طاغوت های زمانه، دیکتاتورا، جبارا شدن، خواستن خودشون رو ببندن به قدرت دیگه. قال الذين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، به مستكبرين، اونایی که رهبران خود بزرگ بین هستند، اینها خواهند گفت لولا انتم لکنا مؤمنین، اگه شما نبودید ما حتما مؤمن بودیم. یعنی یه نوع فرافکنی روز قیامت، میگه اونا که امروز دارن دربست هم آخرت رو انکار میکنن و این کتاب هدایت رو هم انکار میکنن به طور دربست، این ظلم به نفس خودشونه، اینا ستم دارن میکنن به نفس خودشون، اینا یه روزی متوقف خواهند شد. تا یکی از سخنان ظاهرن پیامبر یا اهل بیت پیامبره که میفرمند که ابن آدم، ای فرزند آدم، انک میتون، تو میمیری یه روزی، انک مسئولون، تو پرسش میشی، مورد پرسش قرار میگیری از اعمالت، انک موقوفون بین ید الله، تو متوقف خواهی شد، ظاهرا از این آیه گرفته شده، تو یه روزی باید پاسخگو باشی، متوقف میشی در برابر خدا، پس آماده کن جوابی از امروز. خب اینم همون داره میگه ده. اونجا حالا داره میگه که اینا که امروز انقدر بی تفاوتن، فردا به گردن همدیگه میندازن، فرافکنی میکنن، بابا ما که کاری نبودیم، ما سیاه لشکر بودیم، تقصیر اوناست که بر ما حکومت دارن میکنن. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، اما این اینجا میگه که سخن رو بین خودشون رد و بدل میکنن، پاسخ مستکبرین چیه؟ استکبروا باب استفعال، یعنی طلب کبر، خود بزرگ بینی، خود رو خیلی بالاتر گرفتن، احساس یک ولایتی بر بقیه مردم داشتن. مستکبرین به مستضعفین میگن انحنو صددناکم عن الهدى، آیا ما شما رو از هدایت باز داشتیم؟ بعد از جاءکم، بعد از اینکه هدایت آمده بود، ما جلوتون رو گرفتیم، ما صد و مانع بودیم که نذاریم به رسول ایمان پیدا کنید، بل کنتم مجرمین، خودتون مجرم بودین. جرم از ریشه جرمه به معنای قطع رابطه است، شما اهل خدا نبودین، شما اهل خیر و خدمت به مردم نبودید، شما خودتون به فکر آخرت نبودین، خودتون می‌خواستین خودتون رو بند نافتون رو به قدرت و ثروت ببندید، وابسته به حکومت بشین، خودتون مجرم بودین، چرا گردن ما میندازین؟ حالا پاسخ اون طرف رو. چندین جای قرآن در واقع بحث بین تابعین و مطبوعین، اونا که تابع بودن، اونا که دنبال اون بودن، مستضعفین با مستکبرین، رئیسا با رؤسا، دائما این جدالها رو داره میگه که امروز حواستون جمع باشه، نمیتونه بگی من مقلد بودم، من عامی بودم، من پیرو به یک رهبری بودم، نمیدونم هرچی اون گفت دیگه به مسئولیت خود اون، نگه فردا نه، تو نمیتونی بگی تقصیر اون بود، تو خودت بهت ابزار شناخت دادم، چشم و گوش رو دادم، دل دادم، عقل دادم، باید خودت فکر میکردی. اینا رو اگه کسانی که اهل این حرفا هستند سرسپرده مقلدوار در واقع انسانها رو بت میکنن، با خیز جای پای کسی میرن، اون رو خاک توتیای چشم خودشون میکنن، انسان ها رو اینجوری بزرگ میکنن، باید بخونن اینا رو. اما مستضعفین به اونا پاسخ میدن قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار از تأمروننا، میگن که خیر، این مکر شبان روزی شما بود، از تأمروننا ان نکفر بالله، اینی که به ما توصیه میکردین، نه که کسی توصیه بکنه که کافر به خدا بشه. یعنی در واقع این تبلیغات شما، نظریات شما که نادیده گرفتن خداست، باعث شد که ما تو اون خط رفتیم. و نجعل له اندادن، این باعث شد که ما اندادی برای خدا قائل شدیم. انداد یعنی همینا که آشنا هستیم دیگه، 40 خورده‌ای سالی که داریم میفهمیم چه کسانی انداد خدا میشه، همون ولایت خدا و رسول رسیده به ما و بعد میبینیم چه خدایایی میکنن، فصل الخطاب میشن و همه چیز. خب این تنها ما به عنوان تاریخ گذشته نمیخونیم، در واقع امروز نقش رادیو تلویزیون رو که تو هر ده و روستایی هم تلویزیون هست، سرگرمی مردم هم همین هست دیگه، صبح تا شب داره تبلیغ میشه. ایناست که ذهن مردم رو در واقع برین واش میکنه، میشوره در واقع اندیشه ها رو. رادیوس تلویزیون 24 ساعت داره میگه، تازه فرهنگ دست اونا، سانسور هست، هر چیزی که بخوان کتابای درسی رو عوض میکنه، یه نسل رو عوض دارن میکنن. خب آیندگان جوامع مثل ما هم همه حرف خواهند زد که ما که کاری نبودیم، ما تو اون مدارس رفتیم، تو اون مدارس هم آموزش ها این چنین بود، برای ما خدا کردن این رهبران و رهبران جامعه رو. به ما گفتن که حفظ نظام اوجب واجبات، حفظ نظام یعنی حفظ این افراد، نه اون نظام در واقع حاکمیت ملت. و اینی که چطور چاه جمکران مثلا دیگه حاجت دهنده میشه، چطور نمیدونم، این همه خرافات، این همه در واقع بزرگ کردن زریح و نمیدونم طلا و جواهرات و مردم بدن پول بریزن اونجا، مجموع اینا بر چی رو بزرگ بکنه، این همه گنبد و بارگاه طلا و نقره و نمیدونم کاشیکاری و آینه کاری برای کسانی که تو زندگیشون بیزار از این حرفا بودن، زندگیشون نماد سادگی، بیریایی، بندگی خالص خدا بود، چه چیزایی رو بنا کردن که یه دهی از هم اونجا به یه نون و نبایی قدرتی برسن و مردم رو فریب بدن در اون راه. امامزاده هایی که تو ایران قبل از انقلاب 3200 تا بود، حالا 30,000 خورده‌ای هست، تقریبا هر یه روز و نصفی یه دونه امامزاده در این مدت ساخته شده. همه مردم حواسشون متوجه اینا شده، همین هاست که این نسل هم خواهند گفتش که ما چی کاره بودیم، هر چی هست فرهنگ حاکم بر جامعه بود، حرفایی که آخوند نمیدونم مسجدمون میزد، مولای اینجا میزد، اونجا میزد، هر جا رفتی همین بود. میگه مگه عقل نداشتید، مگه فهم نداشتید؟ این آیه قرآن میگه لا تقف ما لیس لک به علم، تا یه چیزی رو علم پیدا نکردی در قفاش، یعنی پشت سرش نرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، چشمت و گوشت و فؤادت، اون علی عقل قلب هر چی است، کل اولایک کانن اون مسئول، همه اینا پاسخگوان پیش خدا. چشم دادیم بخونی ببینی تجربه کنی، گوش دادیم بشنوی، عقل دادیم که تجزیه تحلیل بکنی، چرا رفتی، چرا جذب این تبلیغات فریبنده شدی، تبلیغات شیطانی، تبلیغاتی که برای خدا انداد قبول قائل شده، شریک قائل شده، شرکت سهامی خدا و روحانیت حاکم، نظام حاکم، اینا همه دست هم داده شده. یعنی در واقع خدا و رسول و اهل بیت هم زیر مجموعه این آقایون قرار گرفتن، هرچی هست. میگه و اثر رو ندامت لما رأب العذاب، ندامت و پشیمونی رو اون موقعی که عذاب اعمالشون رو، نتیجه عملش رو، عذاب چیزی نیست که خدا بده، عذاب بازتاب اعمال خود انسانه، یک نوع محرومیته. اثر رو ندامه، اثر رو من به معنای پنهان داشتن، مخفی کردن، و نظر لغوی بعضی هم گفتن معنای متضادم داره، در واقع آشکار کردن ندامت، اونجاست که دیگه به غلط کردم و پشیمانی میفتن وقتی که آثار اعمالشون رو میبینن. حالا چرا دیگه نمیتونن برگردن؟ و جعلن الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. جعلن الاغلال، اغلال جمع قله، قل یعنی زنجیر، زنجیرها رو در گردنشون، فی اعناق الذین کفروا، در گردنهای کسانی که کفر ورزیدن، آیا جز اعمالی که مستمرن میکردن کانو استمرارشونشون میده جزا میبینن، یعنی جزا عملشونه، نه اینکه قل و زنجیری به گردن کسی بندازن. معمولا در قدیم در اون موقعی که قرآنم نازل شده زندانی که نبوده، یا اگه میخواستن فرار نکنه طرف، یک زنجیری به پاش به دستش میبستن که این نتونه فرار بکنه. اتفاقا سوره یاسین هم با همین آغاز میشه، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اما اول سوره یاسین ملاحظه فرمایید، ما در گردنه های اینها اغلالی گذاشتیم. میگه رشته ای بر گردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواه اوست. رشته ای به گردنم چیه؟ یعنی وابستگی هایی که آدم در دنیا داره، مثل قل و زنجیر آدمو اسیر کرده، تکون نمیتونه بخوره از سنگینی اونها. حالا شهوات، شهرت، پول، زندگی، قدرت، این چیزهایی که تو زندگی همه رو اسیر خودش میکنه. میگن یکی از عارفانه که میگه تو خواب میبینه که زنجیرهای بزرگ و کوچیکی دستشه، اینا رو داره میبره. میگه اینا چیه؟ میگه اینا مال ایناست که به گردن آدما باید بندازه. این مال کیه؟ اون مال کیه؟ میگه مال من کو؟ میگه تو که زنجیر نمیخوای، خودت داری میدوی دنبال من. حالا هر کسی به یه نوعی اسیر همون قل و زنجیرها. میگه و جعلنا من بین ایدیهم سدن، مقابلشون یه سدیه و من خلفهم سدن، پشتشون هم سده، و اخشینا هم پوشوندیم جلو چشمشونو و هم لا یبصرون. این سوره همون در واقع یاسینه. نه اینکه خدا جلو آدم سدی زده باشه، پشت سرش هم یه دیواری سدی، یعنی اینا نه به آینده توجه دارن، معالندیشن، نه عبرت از گذشته میگیرن، مثل اینکه سد زده شده، جلو چشم بصیرتش هم پوشیده شده، فقط نوک دماغشو میبینه، فقط محدود خودش و همسر و فرزندش، اونم حد اکثر، کاری به همسایه، به مردم، به ملت، به همشهری ها دیگه نداره. این در واقع به صورت تمثیلی آمده، بنابراین اونچه که میبینه نتیجه اعمال خودشه. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر، حالا عوامل اصلی گمراهی رو، ما نفرستادیم در هر قریه به معنای انسانهایی که نزدیک همن، مقارن همن، یه نسل، الا قال مترفوها انا به ما ارسلتم بهی کافرون. یعنی این سرنوشت تاریخ بوده که در هر قریهی، در واقع در هر شهر و تمدنی رسولی فرستادیم، مترفین یعنی برخورداران از ثروت و قدرت، طبقات حاکمه دیگه، اونا گفتن انا به ما ارسلتم بهی کافرون، در بست ما رد میکنیم رسالت شما رو، برای که منافع طبقاتی مطرحه و اگه مردم بخوان گرایش پیدا کنن به انبیا، به پیامبران، خب کسی دیگه دنبال اینا نمیاد، اینا محروم میشن از اون قدرت و ثروتشون. مادامی که مردم فریب خوردن، در واقع سیاهی لشکر اونا شدن، میتونن اونها بر کرسی قدرت باشند. پس در واقع برخورداران از ثروت و قدرت یکی از عاملین اصلی ممانعت از ایمان توده های مردم بودن. و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن، ادعاشون این بود که ما هم ثروتمندیم، ما بیشتر از رسولان اموال داریم و هم اولاد. اون موقع اولاد نماد قدرت بوده، پلیس که نبوده، ژاندارمری که نبوده، هر خانواده‌ای تعداد پسران بیشتری داشته، خب قدرت بیشتری هم داشتن. و ما نحنو به معذبین، ما چون ثروتمندیم، پول داریم، خرج میکنیم، اینو میخریم، اونو میخریم، اولادی هم داریم، اولادی که نگهبان ما باشند، بنابراین کسی نمیتونه ما رو محروم بکنه، عذاب بده. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بگو این پروردگار منه که اگر برای کسی که بخواد مشیتش ایجاب بکنه، رزق و روزی رو بسط میده. اگر شما بسط روزی پیدا کردین، در واقع مدیون خدا هستین، هم بسط میده خدا و هم یقدر رو قدر و اندازه قرار میده، برای اینکه استعداد انسان ها فرق میکنه، توانایی فیزیکیشون، توانایی عقلشون، آیکیوشون، همه اگر یه جور بودن که میرفتن توی یه رشته، همه میخواستن پزشک بشن، فرزن صدها رشته و هنر و حرفه وجود داره. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدونن، علم ندارن که خداست که این نظام در واقع استعدادهای مختلف، گرایش‌های مختلف و زمینه‌های مختلف که جامعه همه بتونن در رشته‌های مختلف هم کمک بکنن و او مشیت کرده. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. این اموال شما نیستش و اولاد شما نیستش که شما رو به ما نزدیک میکنه. تقربکم یعنی قرب خدا، زلفا همون نزدیکیه. یعنی فکر نکنید حالا ادعا میکنی که ما اموال بیشتر داریم، اولاد بیشتر داریم، ثروت و قدرت بیشتر ما بر خود داریم. نه، اینا عامل نزدیک کردن شما به خدا نیست. البته قرآن هم راجع به اموال خیلی توصیه کرده که مالتون رو بی خودی خرج نکنید، برین دنبال ثروت به دست بیارین، در راه خیر خرج بکنین، چقدر برای اولاد، همسر، خانواده اینا توصیه شده، ولی اینا هدف نیست. اینا برخورداری های دنیاست. اگه غافل باشید، چشم خردتون رو ببندین، اینا نیست که شما رو به ما نزدیک کنه. اتفاقا سوره زمر، سوره 39 هم ادعای مشرکین رو مطرح میکنه که وقتی میگه علی الله دین الخالص، دین باید خالصانه برای خدا باشه، میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونا که بجز خدا اولیای دیگه میگیرن برای حاجاتشون متوسل میشن و شفاعت این و اون، ادعاشون چیه؟ ادعاشون اینه ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، این همین جمله، اینا وسیله تقرب ما به الله هن. یعنی حاجات ما رو اینا میرن میگن. ببین فرق نکرده، همون استدلال ها هست. ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، این اهل بیت و این پیامبران و اینا، وسیله تقرب ما به سوی خدا هن که حاجات ما رو میبرن، شفی و واسطه میشن. تقرب کنم ان الله زلفا، میگه روز قیامت خدا یحکم بینهم فی ما کانوا فیه تختلف، اینا خدا روز قیامت حکم میکنه. میگه این یک کفر، یک کفران نعمته که همه چی رو خدا داده، اون وقت آدم سراغ بندگان خدا بره. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این دروغه، این دروغه که آدم بگه که اینا وسیله تقرب ما به سوی الله میشن، یعنی حاجاتمون رو میبرن. این هم کذبه، هم نهایت کاذبون کفار، هم مبالغه کفره، به شدت ناسپاسی خداست. حالا اینجا جواب میده، اموال و اولاد اینا شما رو به خدا نزدیک نمیکنن. پس چطوری میشه به خدا نزدیک شد؟ نمیگه از طریق واسطه ها، الا من آمن و عمل صالحا، مگر کسی ایمان بیاره و یک کار شایسته انجام بده، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، اونا جزاء مضاعفی خواهند داشت، چندین برابر بما عملوا به خاطر اعمالشون، و هم فی القرفات آمنون، اینها در قرفات، قرفه های بهشت یعنی بالاترین مقامات بهشت، در نهایت امنیت اونجا خواهند بود. اما طرف مقابل، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اونایی که تمام سعی و تلاششون اینه که نشانه های ما رو به عجز در بیارن، ما رو به عجز در بیارن. آیات یعنی آیات لفظی یا آیات تکوینی خدا، یعنی در برابر حرکت رسولان، حرکت مؤمنین، میخوان اینا رو عاجز بکنن که نتونن اینا در واقع دنبال سرنوشت خودشون برند. اولائک فی العذاب محضرون، اونها احضار شدگان در عذاب خواهند بود. خب، صدق الله العلی العظیم.